ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 26 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه ژوئن سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز سه‌شنبه خوب و دلپذیری رو تا این لحظه سپری کرده باشید و منتظر شنیدن مجله شبانگاهی باشید. با خبرها آغاز می‌کنیم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید امسال بیش از 40 موشک جدید قاره‌پیما به زرادخانه هسته‌ای این کشور اضافه می‌شود. آقای پوتین در مراسم افتتاح نمایشگاه ابزار نظامی در حومه مسکو گفت این موشک‌ها قادر خواهند بود حتی بر پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی غلبه کنند. سخنان ولادیمیر پوتین در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز چند روز پیش گزارش داده بود که آمریکا قصد دارد جنگ افزارهای سنگین در اروپای شرقی و کشورهای حوزه بالتیک مستقر کند. عبدالرؤوف منصور هادی رئیس جمهوری یمن در نشست فوق‌العاده روز سه‌شنبه سازمان همکاری اسلامی در جده در عربستان گفت هیئتی که از طرف او به مذاکرات با حوثی‌ها به میانجیگری سازمان ملل به ژنو رفته است فقط درباره شرایط اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل گفتگو خواهد کرد. در این قطعنامه از حوثی‌ها خواسته شده است از مناطقی که تصرف کردن بیرون بروند. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران نیز در این نشست حضور داشت، اما به گزارش خبرگزاری مهر او موقع سخنرانی منصور هادی در جلسه نبود. آقای امیر عبداللهیان در سخنانش خواستار قطع حملات عربستان و برقراری آتش بس شده و حمایت ایران را از گفتگوهای طرفهای یمنی با میانجیگری سازمان ملل در ژنو اعلام کرده است. نمایندگان شورشیان حوثی که روز سه‌شنبه به دعوت سازمان ملل وارد ژنو شدند هنوز گفتگو با عبدالرؤوف منصور هادی را رد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد زبیر از اعضای هیئت حوثی‌ها پیش از رفتن به جلسه گفتگو با سازمان ملل به خبرنگاران گفت با کسانی که آنها را فاقد مشروعیت خواند مذاکره نخواهند کرد. او افزود که آنها خواهان مذاکره با عربستان هستند تا به گفته او به تجاوزش به یمن پایان دهد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل طرف‌های درگیر در یمن را به ژنو دعوت کرده و گفته است که به طور جداگانه با آنها گفتگو می‌کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است تحریم‌ها علیه ایران پدر مردم را درآورده و استخوان طبقه موزبگی را که اکثریت کشور هستند می‌پوساند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رفسنجانی روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی مجموعه تاریخ جامعه ایران سخنان کسانی را که میگویند تحریم‌ها به نفع ایران تمام شده عجیب توصیف کرده و این سخنان را اظهارات عده معدودی که زور و تریبون دارند خوانده و افزوده است که افراد وارسته و فضلای جامعه در بیان تأثیرات تحریم‌ها دچار ملاحظه و محافظه‌کاری شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز چند روز پیش گفته بود آنها که میگویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بی‌خبر هستند. وزارت ورزش ایران اعلام کرده است در مسابقات لیگ جهانی والیبال میان تیم‌های ایران و آمریکا در روزهای جمعه و یک شنبه در تهران فقط شمار محدودی از زنان با مجوز مخصوص می‌توانند در سالن حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا حسنی‌خو مدیر حراست وزارت ورزش ایران گفته است که به فدراسیون والیبال مجوز داده شده تا شرایط حضور زنان را در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی با دادن اولویت به عوامل اجرایی، خانواده بازیکنان و دستاندرکاران تیم ملی والیبال ایران و تعدادی از هواداران تیم مهمان با صدور کارت مخصوص فراهم کند. در همین حال فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده بود که از صبح سه‌شنبه بلیت این دو مسابقه به صورت آنلاین به فروش می‌رسد، اما همزمان اطلاع داده بود که به دلیل محدود بودن بخش‌های مربوط به خانم‌ها تا اطلاع ثانوی خرید بلیت خانم‌ها به دلیل تکمیل ظرفیت انجام نخواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. در حالی که نمایندگان شورشیان حوثی امروز به دعوت سازمان ملل متحد وارد ژنو شدند و هر نوع گفتگوی را با عبدالرؤوف منصور هادی رد کردند، رئیس جمهوری یمن هم میگوید با حوثی‌ها تنها درباره قطعنامه شورای امنیت مذاکره خواهد کرد. بیش از این خواهیم شنید از خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم با او گفتگو خواهیم کرد. تا پیش از بازپسگیری شهر تل ابیض، بازپسگیری که دیروز انجام شد، 23 هزار نفر از ساکنان شمال سوریه به ترکیه گریختند. و مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا با تصویب یک قطعنامه خواستار آزادی 3 زندانی آمریکایی در ایران شد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همونگونه که پیشتر شنیدید، در حالی که نمایندگان شورشیان حوثی امروز به دعوت سازمان ملل متحد وارد ژنو شدند، اونها هر گفتگویی را با عبدالرب منصور هادی رد کردند. و بیش از این بشنویم از همکارم ایلیا جزائری که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم اگر صدای ما را دارید، و آخرین تحولات میدانی در یمن چه است؟
خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز درگیری ها همچنان ادامه پیدا کرد در مناطق مختلف یمن. نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن عملیاتی انجام دادند که در نوع خودش در شهر معرب بی سابقه بود، و در یک کمین دست کم 15 نفر از چپ نظامیان حوثی رو در یکی از مناطق معرب کشتن. معرب تا الان شاهد این حجم از فعالیت هواداران عبدالرب منصور هادی نبود، به علاوه هواپیماهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که 7 بار مناطقی در غرب معرب رو بمبارون کردند. مواضع حوثی ها هدف قرار گرفتن در این بمباران ها. به علاوه اینها ما شاهد درگیری حوثی ها و با مخالفان خودشون، یعنی هواداران عبدالرب منصور هادی در تعز بودیم، و درگیری های شدیدی هم در ابرویداد، یکی از شهرهایی هست که تقریبا به طور کامل تحت کنترل حوثی ها بود، اما باز هم شاهد پیشروی هواداران عبدالرب منصور هادی با پشتیبانی هوایی ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی به سمت این شهر بودیم.
ایلیا، این درگیری ها در حالیه که هیئت هایی از طرف های درگیر به ژنو رفتند تا در گفتگوهایی با میزبانی سازمان ملل متحد شرکت کنند. سرانجام هیئت حوثی ها هم به ژنو رسیدن. قرار بود که دیروز اونجا باشن، چرا که جلسه دیروز شروع شد، ولی امروز رسیدن. آیا بالاخره در نشست شرکت کردند یا نه؟
نه خیر، اتفاقا قرار هست فردا نشست ژنو پایان بپذیره با یک کنفرانس خبری، اما هیچ نشستی تا اینجای کار شروع نشده. تنها دیروز یک جلسه افتتاحیه بود. امروز به خاطر اختلاف نظرها اصلا هیچ طرفی تشکیل جلسه نداد، و تنها این اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن هست که دیپلماسی هتل ها رو آغاز کرده، یعنی اتاق به اتاق با نمایندگان طرف‌های مختلف در حال گفتگو هست، تا بلکه بتونه اونها رو قانع کنه که پای یک میز مذاکره بشن، یا حداقل گفتگوهای غیر مستقیم رو شروع کنن. شاید فردا کنفرانس یا نشست در حالی پایان بپذیره که هیچ طرفی حاضر نشده با طرف دیگه گفتگو کنه، حتی غیر مستقیم. علاوه بر این، محمد الزبیری، یکی از رهبران حوثی‌ها که در هیئت حوثی‌ها در ژنو حضور داره، گفته این هیئت نمیپذیره گفتگو با کسانی رو که مشروعیت ندارن. اشارهش هست به دولت عبدالرب منصور هادی و نمایندگانش در ژنو، و تاکید کرده که حوثی ها اومدن به ژنو تا فقط با عربستان سعودی گفتگو کنن، تا حملات ائتلاف عربی به یمن به مواضع حوثی ها و متحدانشون در یمن متوقف بشه.
حالا ایلیا، در این میانه موضع دولت یمن چه هست؟
موضع دولت یمن همچنان گفتگو نکردن با حوثی هاست. دولت یمن حوثی ها رو کودتاچی میدانه، و اینطور که عبدالرب منصور هادی در جلسه روز سه‌شنبه سازمان کنفرانس اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی اعلام کرد، گفته هیئتی از دولتش که به ژنو رفته قرار نیست با حوثی ها مذاکره کنه. هدف از شرکت در ژنو تنها بحث بر سر اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد هست، قطعنامه ای که خواستار خروج حوثی ها و متحدانشون از شهرها و تسلیم اسلحه‌شون شده.
ایلیا سپاسگزارم. خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم ایلیا جزائری گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که تا پیش از بازپسگیری شهر تل ابیض از گروه خلافت اسلامی، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، 23 هزار تن از ساکنان شمال سوریه به آن سوی مرز یعنی ترکیه گریختند. تل ابیض بنابر گزارش ها روز دوشنبه توسط یگانهای مدافع خلق و همراهانشان و با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بازپس گرفته شد. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرنگاران بین المللی از مرز دو کشور ترکیه و سوریه گزارش می‌دهند، جایی که در روزهای گذشته شاهد حضور هزاران سوریه بود که از درگیری‌های اخیر در این منطقه می‌گریختند، روز سه‌شنبه آرام‌تری سپری شده است. خبرنگاران اسوسییتد پرس که در خاک ترکیه این تحولات را دنبال می‌کنند، همزمان با انتشار خبر به عقب رانده شدن افراد گروه خلافت اسلامی از تل ابیض از گزارش دادند که از این سوی مرز پایین آورده شدن پرچم سیاه و سفید خلافت اسلامی و بالا رفتن پرچم مثلثی یگانهای مدافع خلق را دیدند. همچنین افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق که هدایت کننده مبارزه با خلافت اسلامی در تل ابیض بودند، در گفتگو با خبرگزاری‌ها درباره فضای تل ابیض گفتند که همچنان اجساد فراوانی در خیابان‌ها رها شده و آنها مشغول پاکسازی شهر از بمب‌ها و مین‌هایی هستند که خلافت اسلامی در خیابان‌ها و کوچه‌ها کار گذاشته بود. شهر تل ابیض در شمال سوریه و همچنین شمال شهر رقه واقع شده است. رقه به نوعی پایتخت گروه خلافت اسلامی است و مسیری که از مرز ترکیه و شهر تل ابیض به رقه می رود از جمله محورهای استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و انتقال تجهیزات و افراد محسوب می شود. اما این تنها اهمیت تصرف شهر تل ابیض از توسط کردها نیست. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، در این باره به رادیو فردا می گوید:
به لحاظ سیاسی هم برای کردهای سوریه و حزب اتحاد دموکرات خیلی مهم هست، چرا که اون سه کانتونی خودمختاری که اونا تشکیل دادن به لحاظ جغرافیایی به هم متصل نبودن تا حالا. با این تسخیر دو کانتون کوبانی و جزیره که در با عراق هم با کردستان عراق هم مرز مشترک داره، اینا به هم وصل میشن و در نتیجه اون فشار معاصر اقتصادی و سیاسی که روی به خصوص کوبانی بود از قبل، این هم برطرف میشه. در این حال اگر نفس این پیشروی رو در کنار پیروزی حزب دموکراتیک خلق در انتخابات اخیر ترکیه هم قرار بدیم، در مجموع به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک موضع احزاب نزدیک به حزب کارگران کردستانی پکاکا در خود ترکیه و در واقع سوریه هم خیلی تقویت میشه.
همسایه شمالی سوریه ترکیه از این تحولات در کنار مرزهایش راضی نیست. دولت ترکیه که از یک سو در خاک خود با چالش‌های گوناگونی با کردها روبروست و از سوی دیگر با افزایش درگیری‌ها با سرازیر شدن موج تازه‌ای از پناهجویان و آوارگان دست و پنجه نرم می‌کند، نگران است که تحولات و موفقیت‌هایی که کردها کسب می‌کنند به رویکردهای تجزیه طلبانه در میان آنها دامن بزند. معاون نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که دولت ترکیه شاهد نشانه‌هایی از یک پاکسازی قومی در شمال سوریه است که هم از سوی کردها و هم خلافت اسلامی انجام می‌شود. کامران متین در بریتانیا با این رویکرد موافق نیست و می‌گوید مبارزه کردها دوشادوش سایر سوری‌های غیر کرد نشان دهنده این است که کردها بر مبنای سیاستی فراگیر و تکثرگرا در سوریه اقدام میکنند.
تمامی مواضع دولت آقای اردوغان از دوران معاصره کوبانی تا حالا همش بسیار بیشتر معطوف است به اون چیزی که اونا در واقع خطر یک قدرت کردی در شمال سوریه تلقی میکنند تا اینکه داعش. در مورد این پاکسازی قومی به نظر من اونا اغراق میکنند، چون در واقع این بهترین ابزاری هست برای پیشبرد اون سیاستی که از قبل بوده در رابطه با تضعیف پروژه در واقع خودگردانی کردها در سوریه. چرا که اولا این تسخیر شهر تل ابیض تنها از سوی در واقع نیروهای نظامی کرد نبوده.
آقای متین در همین راستا معتقد است که موفقیت‌هایی همانند آنچه در تل ابیض به دست آمد الزاماً مقدمه‌ای برای تشکیل یک کردستان واحد به صورت مجزا از سایر کشورهای منطقه نیست.
ما با یک جریان واحد کردی، یعنی با یک سیاست واحد کردی روبرو نیستیم. در تا اونجایی که به سوریه و ترکیه برمیگرده به دلیل هژمونی سیاسی حزب کارگران کردستان و احزاب و جریانات در واقع نزدیک به اون، شاید بشه بیشتر از یک سیاست واحد سخن گفت. ولی شما به مرز اینکه به کردستان عراق و یا کردستان ایران بیایید، این مسئله بسیار تغییر میکنه، چون که احزاب متعددی در مناطق هستن خیر که بسیارشون اتفاقا با حزب کارگران کردستان بسیار اختلافات شدید دارن، من جمله حزب دموکرات کردستان عراق و رهبری آقای بارزانی که مدت‌ها حتی کردستان سوریه رو در واقع به محاصره اقتصادی در آوردند.
پس از پیروزی‌ها در کوبانی، تصرف طلبی از یک پیروزی استراتژیک در شمال سوریه علیه گروه خلافت اسلامی است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و مجلاتمون از جمله همین گزارشی که شنیدید با چهره‌های مختلف آشنا میشید. سیاستمداران، کارشناسان و یا صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری دیگه. اما نکته مهم و از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
با آقای خامنه ای بگید به جایی که توکل و توسل کنه با آقای پوتین، به امید پوتین، اول به خدا و دوم به مردم ایران توکل کنه و توسل کنه. اگر اجازه میداد او تحریک آقای احمدی نژاد به مجلس داد که یارانه ملت در 5 مرحله به 257,000 تومان برسه، مردم از لحاظ اقتصادی تأمین میشدن، هیچ ابرقدرتی نه آمریکا نه کل غرب نمیتونست به ملت ایران اینقدر اجهاب کنه.
میخواستم جواب اون شنونده گرامی رادیو فردا رو بدم که گفته بود آمریکا خواهان جلوگیری از ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای. من معتقدم که آمریکا برای جلوگیری از ساختن بمب که این فشارها رو روی ایران میاره، نه به خاطر استفاده سلاح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای. زمانش آمریکا خودش متعهد شده بود که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، اما بعد از انقلاب دولتی سر کار اومد که آمریکا بهش اعتماد نداره.
حسن روحانی میگه اونها که میگوین تحریم مهم نیست عجیب مردم بیخبرن. آخه اونها کیان؟ یک رئیس جمهور این همه ناتوان که حتی نمیتونه نام ببره؟
امید داشتن به دولت آقای روحانی مثل آب کوبیدن توی هاون است.
جناب آقای مطهری، شما آیت الله زاده هستید، برادر خانم رئیس قوه مقننه هستید، نماینده مجلس شورای اسلامی هستید. اون مسائل برای شما در شیراز پیش اومد، چه شد نتیجهش تا امروز؟ اسید پاشی چه شد؟ شما حالا دنبال مستند قانونی ممنوع تصویری آقای خاتمی هستین؟ اصلا چیزی به نام قانون میشه دنبالش رفت که بعد مستندش شما میخواین؟ اگر قانون حاکم بود اون کار با شما نمی کردن.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. و ما در واشنگتن اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه خواستار آزادی 3 زندانی آمریکایی در ایران شدند. همچنین این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا برای یافتن یک آمریکایی که حدود 8 سال پیش در ایران ناپدید شده با دولت آمریکا همکاری کند. دولت اوباما بارها از تهران خواسته تا آمریکاییان زندانی در ایران را آزاد کند، اما تا کنون پاسخ قانع کننده از جمهوری اسلامی دریافت نکرده. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
امیر حکمتی 31 ساله شهروند ایرانی تبار آمریکایی، متولد ایالت آریزونا، نزدیک به 4 سال است که در ایران زندانی است. او برای دیدار مادر بزرگ و دیدن زادگاه پدر و مادرش به تهران رفت، ولی پس از اندکی اقامت در پایتخت ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از مدتی بیخبری مقامهای جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم کردند. ولی دن کیلدی عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که خانواده حکمتی در حوزه انتخابیه او سکونت دارند میگوید امیر بیگناه و یک زندانی سیاسی است. آقای کیلدی از آغاز بازداشت امیر حکمتی برای آزادی او به تلاش بی‌وقفه‌ای دست زده و سرانجام با ارائه قطعنامه‌ای به مجلس نمایندگان پشتیبانی قانونگذاران آمریکا برای آزادی این عضو پیشین تفنگداران نیروی دریایی و سایر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را جلب کرده است. دن کیلدی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا گفته است که دولت ایران باید درک کند که کنگره آمریکا اگر در بسیاری مسائل دیدگاه متفاوتی ابراز می کند، در مورد شهروندان زندانی در ایران رأی یگانه ای دارد. آقای کیلدی گفت دولت ایران تا هنگامی که به گفته او این زندانیان سیاسی را آزاد نکرده در جامعه جهانی پذیرفته نخواهد شد. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته گفته است که اگر مقام‌های ارشد دولت ایران قادر به آزادی شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران نشوند، نمی‌توان به آنها در اجرای مفاد توافق هسته‌ای مطمئن بود.
Some of these Americans have been mistreated, have been tortured. My hope is that
آقای رویس در 12 خرداد ماه جاری در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که بعضی از این آمریکاییان در ایران تحت شکنجه قرار گرفتند. او ابراز امیدواری کرد که با این زندانیان رفتار بهتری بشود و هر چه زودتر آزاد شوند. سعید آبدینی، کشیش 35 ساله آمریکایی، از اواخر تابستان سال 2012 میلادی در زندان به سر می‌برد و جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست هم که به اتهام جاسوسی تحت محاکمه قرار دارد، نزدیک به یک سال است که در اوین زندانی است. اعضای خانواده‌های شهروندان زندانی در ایران اوائل ماه جاری میلادی در نشست ویژه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافتند و به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ دادند. در پایان این نشست، خواهر امیر حکمتی و همسر کشیش سعید آبدینی به طور جداگانه با رادیو فردا گفتگو کردند.
A lot of things are being stalled because what's going to happen on June 30th.
سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی که مانند برادرش در آمریکا متولد شده، سرانجام پرونده امیر را با سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در 30 ماه جاری ژوئن مربوط می‌داند و می‌گوید در نوامبر گذشته روند پژوهش‌خواهی امیر یکباره متوقف شد و اکنون وکیل مدافع می‌کوشد که موضوع آزادی مشروط او را با توسل به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه پی بگیرد. خانم نغمه آبدینی، همسر کشیش سعید آبدینی، هم با اشاره به وضع نامطلوب جسمانی او و فشارهای روانی در زندان رجایی شهر کرج چنین میگوید:
نزدیک 3 ساله که تو زندانه و آخرین خبر همچنان تو زندان رجایی شهر هست. مشکلات داخلی داره، خونریزی داره و شرایط جسمیش خوب نیست و فشارهای روحی روانی هم بیشتر و بیشتر شده. فکر کنم که آپریل بود که نزدیک 50 نفر تو زندان رجایی شهر رو اعدام کردن، از زندان‌های مختلف آورده بودن و این اعدام‌ها خیلی فشارهای روحی روش زیاد آورده. خب از بچه‌هاش دوره، الان بچه‌هاش بیشتر عمرشون پدرشون رو ندیدن. الان دخترم 5 سالش بوده، داره 9 سالش میشه.
در قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا دو بار بر لزوم آزادی فوری شهروندان این کشور توسط دولت ایران تاکید شده و از دولت اوباما نیز خواسته است تا به تلاش‌های خود برای آزادی آنان ادامه دهد. سنای آمریکا هم در 12 ماه می امسال، 22 فروردین ماه گذشته، قطعنامه مشابهی را به اتفاق آرا تصویب کرد.
گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدید. یکتا که مخفف یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی است، نام حزب یا جبهه تازه است که نزدیکان محمود احمدی نژاد ایجاد کردند. اعضای هیئت مؤسس این تشکل سیاسی اکثرا از مقامات دو دولت محمود احمدی نژاد هستند، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسینی، وزیر سابق ارشاد در دولت احمدی نژاد، گفته است اعضای یکتا ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد ندارند. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
جبهه یکتا یا به عبارتی یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی که روز دوشنبه 25 خرداد ماه اعلام موجودیت کرد، قصد دارد هر گونه ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد را نفی کند. اما به گزارش خبرگزاری فارس، اکثر اعضای هیئت مؤسس یکتا از وزرای دو دولت محمود احمدی نژاد، دولت نهم و دولت دهم هستند. با این حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور، تشکل سیاسی موسوم به یکتا را غیر قانونی دانسته است، چون این تشکل از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوزی درخواست نکرده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، عقیده دارد جبهه یکتا از نزدیکان محمود احمدی نژاد تشکیل شده است.
آنچه که مدیران آقای احمدی نژاد تحت عنوان جبهه اعلام موجودیت کردند و بیانیه موجودیتش رو عصر دوشنبه در تهران قرائت کردند، ظاهرا تشکیل شده از سه حزب اصلی اصولگرای نزدیک به آقای احمدی نژاد هست. طبق قوانین داخلی، آیین‌نامه‌های داخلی احزاب و همچنین کمیسیون ماده 10 احزاب، فرایند تأسیس حزب بسیار 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 پیچیده تر از فرایند تأسیس یک جبهه سیاسی است. در جبهه اساسا احزاب می توانستند بدون مجوز دور هم جمع بشن و یک جبهه سیاسی رو تشکیل بدن. بر مبنای عملکرد دولت آقای خاتمی، تشکل ها برای تشکیل یک جبهه سیاسی نیازی به تایید صلاحیت دوباره و تعیین کردن یک فرآیند بوروکراتیک رو نداشتن. اما بر اساس قوانینی که بعداً اضافه شد و سختگیری های وحشتناکی که ساختار امنیتی دولت آقای احمدی نژاد بر کشور تحمیل کرد، حتی تشکیل جبهه های موقت و کوتاه مدت هم البته با گرفتاری های کمتری نسبت به احزاب باید به اطلاع و تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب میرسید. از این زاویه تشکیل چنین جبهه ای نه با مقررات فعلی سازگار هست و نه با عملکرد دوران آقای احمدی نژاد که بدون مجوز دولت شروع به فعالیت بکنه.
یکی از دلایل اعلام موجودیت جبهه یکتا اثرگذاری در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. مهدی مهدوی آزاد تشکیل جبهه یکتا را نتیجه شکاف میان اصول گرایان می‌داند.
جبهه اصولگرایان از سال 1376 بعد از پیروزی محمد خاتمی دچار تشتت شد، دچار چند پارگی شد. با ظهور جریان‌های تندرو، مشخصا جریان احمدی نژاد در سال 84، تکه تکه شد به قول آقای باهنر. در این فراز و فرود یک مشکل اساسی جبهه اصولگرایان خلأ رهبری بوده، اینکه رهبری در این جبهه بر عهده چه کسی باید باشه. در نهایت تمامی گروه‌های اصولگرا تصمیم گرفتند با محوریت خودشون دیگران رو متحد بکنند، فرآیندی که همیشه به شکست انجامید. جبهه پایداری با محوریت آیت الله مصباح یزدی برای خودش جناح و دسته مشخصی رو ایجاد کرد. اصولگرایان و سنتگرا با محوریت آقای لاریجانی و با هنر دسته خودشون راه انداختند. مؤتلفه و سایر احزاب مثل ایثارگران احزاب خودشون و گروه‌های خودشون راه انداختن و گروه دولت آقای احمدی نژاد هم همچنین. جبهه یکتا به نظر میرسه یک تصمیم خیلی زیرکانه برای پاسخ گفتن به خلأ رهبری در میان اصولگرایان با محور قرار دادن تیم آقای احمدی نژاد و فرقه آقای احمدی نژاد باشه.
طی روزهای آینده باید در انتظار واکنش‌های اصولگرایان از یک سو و مخالفان آنها از سوی دیگر در ایران بود تا وزن سیاسی جبهه‌ای که نام یکتا را بر خود نهاده است مشخص شود.
جان خاکزاد گزارش می‌دهد. اما شما میلیون‌ها میلیون شنونده خوب ما، اگر به هر دلیلی مجله ها، بخش های خبری و یا حتی سرخط های ما را از دست بدید، چه می کنید اگر که طالب شنیدن اون باشید؟ کافیست که به سایت رادیو فردا مراجعه کنید، روی پخش زنده کلیک کنید، سپس انتخاب کنید و بشنوید و کلیک کنید روش و اونجا هر آنچه که شما تصورش رو کنید، هر چیزی که به صورت صوتی از رادیو پخش شده میتونید اونجا ببینید و اگر برگردید به وبسایت رادیو فردا، تمام گزارش ها رو از نوع مشروعشون اونجا برای شما گلچین کردیم و گذاشتیم. و یادآوری میکنم که اگر پیامی برای ما دارید یا اگر حرفی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید 0042-02-2112-2112 شب و روز در اختیارتونه و نظر شما بخشی از پوشش خبری ماست. شامگاه دلپذیری براتون آرزو میکنم.